اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
رهبران کشورهای غربی از آزادی آنگ سان سوچی استقبال کردند. سه وکیل دادگستری روز شنبه در ایران بازداشت شدند. و 8 عضو طالبان در جریان حمله به فرودگاه جلال آباد کشته شدند. سلام، در ساعت 10 شب به وقت ایران بعد از رادیو پس فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با نیم ساعت برنامه زنده شروع می‌کنیم. آزادی اسدی هستم همراه شما در این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. در 22مین شب از آبان ماه در شنبه شب باز هم با خبرها شروع می‌کنیم برنامه‌هامون رو با محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. رهبران کشورهای غربی روز شنبه از آزادی آنگ سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی خواهی در میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با توصیف خانم سوچی به عنوان یکی از قهرمانان خود گفت زمان آن فرا رسیده است که حکومت نظامی میانمار تمامی زندانیان سیاسی در این کشور را آزاد کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز با استقبال از آزادی آنگ سان سوچی، بازداشت خانگی درازمدت او را اقدامی مضحک خواند. خانم سوچی روز شنبه پس از 7.5 سال حبس خانگی آزاد شد. سه وکیل دادگستری روز شنبه در ایران بازداشت شدند. به گزارش سایت های اصلاح طلب، سارا سباقیان، مریم کیان ارسی و مریم کرباسی سه وکیلی هستند که پس از بازگشت از ترکیه در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. دلیل بازداشت این افراد اعلام نشده است. فشار بر وکلای دادگستری در ایران در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و شماری از آنها بازداشت و یا به مجازات های سنگین محکوم شدند. در جریان حمله شبه نظامیان طالبان به نیروهای بین المللی و افغان در فرودگاه جلال آباد افغانستان، 8 عضو طالبان کشته شدند. مقام های ناتو و افغان با اعلام این خبر افزودند این حمله روز شنبه روی داد و در جریان آن نیروهای ناتو برای مقابله با شبه نظامیان از هلیکوپتر استفاده کردند. گروه طالبان اعلام کرد 14 مهاجم انتحاری در این حمله حضور داشته و در جریان آن 30 نیروی خارجی کشته شدند. ناتو این گزارش را تایید نکرده است. یک روزنامه آمریکایی گزارش داد شرکت شلومبرگر، بزرگترین شرکت خدماتی نفتی در جهان، به دولت آمریکا قول داده است که با پایان قراردادهایش با تهران در سال 2013 میلادی، یعنی 2 سال دیگر، از ایران خارج خواهد شد. روزنامه بوستون گلوب نوشت این اقدام پیروزی بزرگی برای آمریکا در کارزارش جهت قطع دسترسی ایران به منابع مالی لازم در برنامه اتمی به شمار می‌رود. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با حمایت از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای برگزاری دور نخست مذاکرات جدید هسته‌ای با ایران در اروپای مرکزی اعلام کرد دور بعدی این مذاکرات میتواند در ترکیه برگزار شود. ایران هفته گذشته در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد حاضر است بار دیگر با نمایندگان 6 قدرت جهانی در تاریخ 2 یا 14 آذر ماه در استانبول مذاکره کند. اما خانم اشتون با پذیرش تاریخ 14 آذر ماه به عنوان زمان برگزاری مذاکرات پیشنهاد کرد این مذاکرات نه در استانبول بلکه در سوئیس یا اتریش برگزار شود. بهزاد سلطانی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید برق نیروگاه اتمی بوشهر تا 40 روز دیگر وارد مدار می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از آقای سلطانی، عملیات تولید برق در نیروگاه بوشهر آغاز شده و هنگامی که میزان تولید به 250 مگاوات برسد، برق تولید شده به شبکه توزیع کشور تزریق خواهد شد.
متشکرم محمد رضا کاظمی، باز هم در بخش‌های خبری آینده با شما خواهد بود. و در ادامه، رقابت دیرینه مؤتلفه و همپیمانان سنتی و راستگرایش با محمود احمدی نژاد.
الان مؤتلفه نگران هست که در مجلس آینده، در دولت آینده، نقشش کمتر از این که امروز هست بشه.
محمد مصطفی، وکیل دادگستری که ایران رو ترک کرده، به 6 سال حبس و تبعید به ایزه محکوم شد.
هم مامورین امنیتی تماس گرفتن و تلفنی با من صحبت کردن و هم از سفارت ایران در نروژ با من تلفنی تماس گرفته شد اخفال بکنم برای اینکه بخوام به ایران برگردم.
جنبش مدنی برای دفاع از حقوق زنان در ایتالیا و حضور فعالان زن کشورهای مختلف دارن.
چقدر خطرناکه که امروز از زنهای افغان صحبت نمیشه و چه بلاهایی سر این زنها پشتشین.
بخشایی بود از برنامه‌هایی که امشب میشنوید. بیشتر از اینها خواهید شنید اگه با ما بمونید و تا 25 دقیقه دیگه همراهی میکنید. سران حزب مؤتلف روز شنبه در نشست مسئولان استانی این حزب خواستار محور قرار گرفتن جامعه مدرسین قم در وحدت بین اصولگرایان شدند. قبلا هم سران مؤتلف همراه با بعضی دیگه از شخصیت‌های جریان اصولگرا با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرده بودند و خواهان وحدت بین اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم شده بودند. انتخابات مجلس شورای اسلامی باید سال آینده برگزار بشه. همکارم مراد ویسی در ارتباط با آخرین وضعیت آرایش قدرت در درون جریان اصولگرا با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا صحبت میکنه.
به نظر من این بحث وحدتی رو که امروز مؤتلفه مطرح میکنه بیشتر با هدف آمدن از حاشیه به متن در قدرت سیاسی مطرح میشه. در دولت اول آقای احمدی نژاد به تدریج نیروهای مؤتلفه که بخشی از وزارتخونه ها رو در دست داشتن اونها کاملا به حاشیه رانده شدند. در دولت دوم آقای احمدی نژاد هم مؤتلفه و نیروهای نزدیک به جامعه روحانیت مبارز یا جامعه مدرسین نقش چندانی در دولت ندارند. الان مؤتلفه نگران هست که در مجلس آینده، در دولت آینده، نقشش کمتر از این که امروز هست بشه. با طرح وحدت اینها میخوان خودشون رو دوباره به میدان فعالیت سیاسی برگردونن.
و چرا مؤتلفه اصرار میکنه که روحانیت مبنای وحدت بین اصولگرایان باشه؟
الان قدرت سیاسی در ایران دو بازوی اصلی داره. یک بازوی آقای خامنه‌ای بازوی سیاسی است، یک بازو بازوی نظامی است. امروز بازوی نظامی قدرتمندتر ظاهر شده و از ابزارهای بیشتری برخوردار هست. در وجه بازوی سیاسی آنچه که میتونه مشروعیت در میان نیروهای هوادار به نظام ایجاد بکنه روحانیت هست و مؤتلفه معتقد هست که به نقطه مطلوب یا نقطه قابل توجهی دست گذاشته.
مؤتلف خواهان این هست که روحانیت محور وحدت بین اصولگرایان بشه. از طرف دیگه آقای خامنه‌ای در سفر اخیرش به قم جامعه مدرسین رو بسیار مورد حمایت و توجه قرار داد. آیا این بدین معناست که آقای خامنه‌ای هم مایله که روحانیت به معنای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنای وحدت انتخاباتی بین اصولگرایان قرار بگیره؟
من بعید میدونم که جامعه مدرسین مبنای وحدت قرار بگیره با توجه به قدرتی که امروز نظامیان در ایران ازش برخوردار هستند. آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دچار یک اشتباه بزرگ شد که البته ناگزیر هم بود. این بود که همه قدرت رو به دست نظامیان داد برای اینکه جنبش سبز به راحتی سرکوب بشه. دیدار آقای خامنه‌ای با جامعه مدرسین دو مرتبه در قم نشان دهنده این نکته است که آقای خامنه‌ای میخواد برگرده به نقش توازن بخش خودش در میان نیروهای سیاسی، اینکه همه تخم مرغ‌هاشو در سبد نظامیان نگذاره و بخشی از نیروهای سیاسی رو هم قدرت بده تا اینها بتوانند سطحی از رقابت سیاسی رو در ساختار سیاسی جامعه ایران به وجود بیارند.
اگر نظامی ها آقای احمدی نژاد، احزابی مثل مؤتلفه، جامعه مدرسین و جامعه روحانیت بازیگران اصلی جریان راست باشن، آرایش قدرت بین بازیگران اصلی جریان راست در انتخابات آینده مجلس و احتمالاً بعد از اون در ریاست جمهوری چطور خواهد بود؟
اقتدارگرایان رو در شرایط امروز ایران به سه گروه اصلی میشه تقسیم: نظامیگرا، اقتدارگرایان سنتگرا و اقتدارگرایان توسعه‌گرا. از مجموعه تحولاتی که در چند ماه گذشته رخ داده به نظر میاد که رقابت اصلی میان اقتدارگرایان سنتگرا خواهد بود با محوریت مؤتلفه در کنار جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین. در برابر اقتدارگرایان نظامیگرا که آقای احمدی نژاد و دولت امروز اونها رو نمایندگی میکنند. چند تحولی که در هفته‌های گذشته رخ داده به خوبی این آرایش رو نشون میده. از طرفی رأی بالای آقای لاریجانی در انتخابات فراکسیون اصولگرایان مجلس که ایشون در برابر کاندیدای طرف مقابل تونست رأی بیشتری رو کسب بکنه و در مقابل پاتکی رو که جناح آقای احمدی نژاد به آقای لاریجانی زد، اینکه آقای لاریجانی از جک استرا دعوت کرده که به ایران بیاد، اینها نشون میده که رقابت اصلی میان نمایندگان جریان مؤتلف روحانیت مبارز جامعه مدرسین در برابر نمایندگان جریان نظامی و دولت آقای احمدی نژاد خواهد بود.
و نقش آقای خامنه ای در این میان چه خواهد بود؟
آقای خامنه ای حد اکثر تلاشش رو خواهد کرد که بر فراز این رقابت بیسته، همچنان که قبل از انتخابات ریاست جمهوری آقای خامنه ای تلاش میکرد که بر فراز دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب بیسته، امروز ایشون تلاش خواهد کرد که بر فراز جریان نظامی و جریان سیاسی بیسته و خودش رو به عنوان نیروی توازن بخش در این میان مطرح کنه.
رقابت دیرینه مؤتلفه و همپیمانان سنتی اون با محمود احمدی نژاد، این موضوع گفتگوی مراد ویسی بود از رادیو فردا با مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید. یه گفتگوی دیگه هم بشنویم در ادامه. محمد مصطفی وکیل دادگستری و حقوقدان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و تشکیل کمپین برای پرونده سکینه محمدی آشتیانی به 6 سال حبس تعزیری و تبعید به شهرستان ایزه محکوم شده. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در دیدار روز شنبه خودش با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری، مصاحبه این وکلا با رسانه‌های بیگانه رو وهن جامعه وکالت اعلام کرد. آقای محمد مصطفی از حدود 3 ماه پیش بعد از احضارش به دادسرای وین ایران رو ترک کرده و در نروژ به سر میبره. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با آقای مصطفی در مورد اتهام‌ها و حکم غیابی دادگاه برای اون گفتگو کرده.
زمانی که من رو احضارم کردن، اتهام تحصیل مال نامشروع به هم زدن. چند روز گذشته یکی از همکارانم به شعبه 28 دادگاه انقلاب میرن و کاملا اتفاقی پرونده رو میبینن که روش اسم من نوشته شده و در روی پرونده حکمی که برای من صادر شده بود اقدام علیه امنیت کشور نوشته بود که 5 سال حبس محکوم شده بودن به دلیل مصاحبه‌هایی که با تلویزیون‌ها و رادیوهای معاند نظام از جمله رادیوی شما زدم و بی بی سی و وی او ای رو اسم برده بودن و 1 سال هم حبس برای تبلیغ علیه نظام داده بودن، در حالی که در هفته‌های اخیر بارها هم مامورین امنیتی به من تماس گرفتن و تلفنی با من صحبت کردند و هم از سفارت ایران در نروژ با من تلفنی تماس گرفته شد و گفتن که آقای مصطفی شما هیچ مشکلی ندارید، شما میتونید بیاید ایران، ایران جای شماست. و حالا قصد بر این بود که من رو بخوان اخفال بکنم برای اینکه بخوام به ایران برگردم.
از سفارت ایران در نروژ گفتید با شما تماس گرفتن، کی اونجا تماس گرفت؟ یعنی مقام رسمی سفارت با شما صحبت کرد در مورد اینکه برگردید به ایران و مشکلی ندارید؟
یکی از مقامات رسمی سفارت با من تماس گرفتن، بله درست هم نیست اسمشون رو بگم، و ایشون هفته گذشته من گفتن که میتونید برگردید ایران و هیچ مشکلی هم ندارید، در صورتی که میبینیم تمام اینها برای این بوده که بخوان من رو به ایران بکشونن و در نهایت بگن که ماموران امام زمان اومدند و آقای مصطفی رو دستگیر کردن.
گفتید که اتهامتون اقدام علیه امنیت کشور از طریق مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور گفته شده. شما خودتون حقوقدان هستین. آیا این واقعا جرم محسوب میشه در ایران؟
در هیچ جای قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین اسلامی جمهوری اسلامی هیچ عملی که در برگیرنده این باشه و مجازات براش تعیین شده باشه که یک شخصی با هر رادیو، تلویزیون، روزنامه مصاحبه بکنه جرم محسوب بشه، هیچ مجازاتی برای چنین عملی وجود نداره. تنها زمانی میتوان برای مصاحبه کردن با رادیوها، با تلویزیونها و با هر جای دیگری جرم در نظر گرفت که یک شخص بخواد نشر اکاذیب بکنه، توهین بکنه، افترا بکنه، در صورتی که من تا به حال هیچ وقت در هیچ یک از مصاحبه‌های خودم به هیچ مقامی توهین نکردم، نشر اکاذیب نکردم.
آقای مصطفی، زمانی که شما از ایران خارج شده بودید، همون اوایل، دادستان تهران در مصاحبه با رسانه‌های داخل ایران شما رو متهم کرده بود به تحصیل مال نامشروع و اصلا گفته بود که ارتباطی نداره با پرونده‌هایی که دستشون بوده، در حالی که الان می‌بینیم که شما حکم براءت براتون صادر شده در اون قسمت از اتهامتون که مالی بوده.
یکی از شیوه‌های دستگاه امنیتی و دستگاه قضایی این هستش که به دنبال این نیستن که در وهله اول دلایلی که به ضرر متهم هست رو جمع‌آوری بکنن. بنابراین تنها کاری که میتونن انجام بدن، اول متهم رو بازداشت میکنن و یک اتهام غیر قانونی به متهم منتسب میکنن، بعد شروع میکنن به جمع‌آوری دلایل. در حقیقت این هستش که بخوان سرکوب بکنن فعالیت‌های وکلای دادگستری رو و اجازه ندن که وکلای دادگستری به نحو احسن بتونن از موکلین خودشون دفاع بکنن.
مهتاب وحیدی راد با محمد مصطفی صحبت میکرد، حقوقدان، که در مورد حکم حبس تعزیری خودش و تبعیدش به سوالات مهتاب جواب میداد.
میخواستم بگم اون آقایونی که ادعای نظم نوین جهانی میکنن، اگه عرضه دارن بیان جلو قاچاق سوخت و گازوئیل رو در استان هرمزگان و جنوب بگیرن تا مردم به خاطر 100 لیتر گازوئیل یک شبانه روز در صف نیستن با هم دعوا نکنن. اگه راست میگن به فکر رفاه ملتن، بیان تونل مسیر بندرعباس سیرجان رو در تنگزاغ راه اندازی کنن تا ماشینا صفای 20 کیلومتری نکشن و راننده ها در عذاب و بدبختی نباشن.
خانواده های ایرانی به این فهم و شعور رسیدن که داشتن فرزند زیاد نه تنها مشکلی را برایشان حل نمی کند، بلکه مشکلی بر مشکلات آنان می افزاید. آقای احمدی نژاد به دنبال سوء استفاده از خانواده هایی است که از لحاظ جمعیتی زیاد و مالی فکری در سطح پایین اجتماع قرار دارند که بتوانند با اندکی بذل و بخشش آنان را طرفدار خود سازند.
اولا اینکه همه ایرانی ها تنبیه میکنن، این صحت نداره و نمیشه بگی که همه ایران تنبیه میکنن. این یک مسئله. بعد اولا هیچ پدر مادری دشمن نیست با بچهش، هیچ معلمی دشمن نیست با دانش آموزش. اگر گاهن مواردی پیش میاد، شاید خواسته یا ناخواسته و در حقیقت ناخواسته پیش میاد. اینی که این بحث خود ایران اینقدر حالا یا مغرضانه صحبت کردن منطقی نیست. اگرم واقعا میخواییم تسلیت بگیم به خانواده دانش آموز، اون جای خود دارد. ما هم از بابت خودمون ناراحت هستیم، ما هم معلم هستیم در ایران، اما این چیزهایی که خیلی از شما در یه جمعیت 70 میلیونی، شاید موارد اینجوری هم ناخواسته پیش بیاد. اصلا شاید معلم با دانش آموز شوخی کرده، شاید اصلا دانش آموز معلم ها با دانش آموز دوست هستن. این نباید مثل یک آتش فشان ازش استفاده بکنید. ممنونم.
هیچ وقت فکر نمی کردم مردم کشور ما اینقدر بی‌عاطفه باشن که جلوشون یه انسان بیگناه رو تیکه تیکه کنن، سلاخیش کنن، با چه زجری بکشنش، اونو فقط وایسن و تماشاگر باشن و ازش فیلم برداری کنن. اونا میتونستن تو میدان کاج تهران اون قاتل بیرحم رو تهدیدش کنن، بالاخره به هیچ طرفی سنگ پرانی بکنن، یه کاری بکنن که اون نامرد از اونجا فراری بشه و نه بیاد یه انسان بیگناه رو بکشه. واقعا انسانیت کو در جامعه که یه انسان رو بیان جلوشون با چاقو بکشن و هیچ کس هیچ کاری نکنه؟ واقعا جای تأسف داره. خیلی واسه خودمون متاسفم. ممنونم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
بیش از 10 روز مونده تا 25 نوامبر، روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان. شورای برابری حقوق زن و مرد و یک بنیاد در ایتالیا با حضور زنان فعال ایرانی در جنبش مدنی برنامه رو تدارک دیدند. تو این برنامه چند نفر از فعالان زن ایرانی هم شرکت داشتند و گزارشی از مبارزات خودشون ارائه کردند. از رویا کریمی مجد بیشتر بشنویم.
50 سال پس از قتل سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن با نام خواهران میرابل توسط سازمان امنیت ارتش این کشور، حالا دیگر روز جهانی مقابل با خشونت علیه زنان روزی به راستی جهانی است. در حالی که جهانیان در تدارک برگزاری مراسم گوناگونی به مناسبت 25 نوامبر هستند، مسئولان شهرداری شهر کوچک سیرنا در ایتالیا پیشدستی کرده و به استقبال این روز رفتند. در این میان در حاشیه نمایشگاه کتابی که به همین مناسبت در سیرنا برگزار شده، به درخواست معاون برابری حقوق زن و مرد این شهر تصمیم گرفته شد که یک روز به زنان ایرانی اختصاص داده شود. صبری نجفی، فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا، در مورد این مراسم ویژه میگوید:
یه برنامه توی شهر سیرنا که هر سال از 20 سال پیش هستش، جشنواره کتاب وجود داره. امسال در حین این برنامه برای زنان و مقاومت معاصر از طرف سازمان حقوق برابر این شهر ایجاد شده بود که از زنان مقاوم ایران خواسته بودن که توی این برنامه شرکت کنند.
پروین اردلان، نویسنده و روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا، فاطمه رضایی، فعال حقوق بشر و از حامیان مادران عزادار پارک لاله از دورتموند، لیلا کرمی از دانشگاه لاساپینزای روم و ماندانا دیهیم، نویسنده ایرانی ساکن ایتالیا، از مهمانان ویژه این برنامه بودند. فاطمه رضایی از حامیان مادران عزادار پارک لاله تهران از سخنرانی خود در این مراسم میگوید:
نقش فعالیت‌های مادران پارک لاله در طول این مدت گذشته و تأثیر فعالیت‌هایی که داشتن و خواسته‌هایی که داشتن انقدر وسیع بوده که در جنبش زنان در واقع یکی از الان گروه‌های خیلی خیلی فعال هستند و وجود این گروه و فعالیت‌هاشون تیپ زنان فعال رو از دوره مقاومت به دوره فشار رسونده. فشار در این رابطه که تا رسیدن به خواسته هاشون، سه خواسته اساسی که دارن، آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی، لغو احکام اعدام، شکنجه و سنگسار و مجازات و محاکمه علنی عاملان و عامران جنایت 31 سال گذشته، در این حد تا رسیدن به خواسته هاشون به فعالیتشون ادامه میدن و در حمایت از مادران، حامیان در خارج از کشور در نقاط مختلف دنیا مثل لس آنجلس، فرانکفورت، اسلو، هامبورگ، ایتالیا و چند شهر دیگه، وجود حامیان باعث شده که این قسمت در واقع خبررسانی در سطح وسیع در دنیا عمل بکنه و ما واقعا خوشحال هستیم که جزو حامیان مادران پارک لاله هستیم و در رسوندن صدای اونها یک نقشی میتونیم داشته باشیم.
اما در مراسمی که در شهر سیرنا به زنان ایرانی اختصاص داشت، این تنها زنان ایرانی نبودند که سخن میگفتند. صبری نجفی از سایر سخنرانان میگوید:
در جلسه اولش یک خانم نیجریه که اینجا برای بردگی زنان نیجریه و زنان کشوری دیگه میان توی اروپا و از اینا به صورت پرستیتوت استفاده میکنن، تونسته خودش نجات بده و یه ایمان را برسه و مردم حساس کنه نسبت به این موضوع بردگری در قرن 21 که چقدر توی اروپا این رواج داره و این میخواد به این وسیله جلوشو بگیره. یه خانم جورنالیست این از ایتالیایی که با سازمان راوای افغانستان کار کرده و افغانستان بود، جورنالیست به اسم کریستیانا چلنا، این صحبت کرد از زنای افغانستان که امروز شاید با برقع بهتر زندگی میکنن به خاطر رژیمی که زیر سلطه حتی کرزای پر از آدم هایی هستن که همشون همون طالبان هستن و چقدر زنها آزار دارن و چقدر خطرناکه که امروز از زنهای افغان صحبت نمیشه و چه بلاهای سر این زنها هستش.
نمایشگاه کتاب ویژه مقابله با خشونت علیه زنان در شهر سیرنای ایتالیا تا 25 نوامبر دایر خواهد بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد
قوانین آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگه تا اینجا نظر پیشنهادی انتقادی دارید با ما تماس بگیرید و برامون پیام بگذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. آخرین گزارش این بخش در مجله شبانگاهی یک گزارش غیر سیاسی هست. پنجره به سوی آفتاب، عنوان 8 کنسرت ایرانی و آذری در اروپا است که از روز شنبه این هفته تا 15 روز دیگه در کشورهای آلمان، سوئد، هلند و ایتالیا جریان داره. تو این گشت هنری حمید متبسم با ستار و پژمان حدادی با چند ساز کوبه‌ای و امام یار حسنوف هنرمند سرشناس از جمهوری آذربایجان با کمانچه تلفیق و آموزه‌ای از موسیقی ایرانی و آذری را ارائه می‌کنند. از شهرام میریان بیشتر بشنویم.
تلفیق و آمیزه ای از دو موسیقی سازی ایران و جمهوری آذربایجان در سلسله کنسرت هایی که پنجره‌ای به سوی آفتاب نام گرفته از 22 آبان ماه جاری به مدت 15 روز در 4 کشور اروپایی آلمان، سوئد، هلند و ایتالیا آغاز شده است. در این گشت هنری هنرمندان حمید متبسم با ستار، پژمان حدادی با چند ساز کوبه‌ای و امامیار حسنوف نوازنده سرشناس ساز کمانچه از جمهوری آذربایجان ضمن ارائه قطعاتی از سرزمین‌های خود ترکیبی از موسیقی ایرانی و آذری را هم ارائه می‌کنند. حمید متبسم آهنگساز و نوازنده سرشناس تار و ستار در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به حال و هوای متفاوت کنسرت‌های این بار بر ضرورت همکاری موسیقایی میان هنرمندان مشرق زمین هم تاکید می‌کند.
همکاری با موسیقی‌داران شهر در دستور کارهای من از گذشته هم بود. برها جستجو در موسیقی شرق برای پیدا کردن حلقه های مشترک و شاید حلقه های گم شده در موسیقی ما و ارتباطاتی که در واقع نظر فرهنگ موسیقایی ما با کشورهای دیگه داریم مسئله جدیدی نیست. موسیقی آذری بسیار نزدیکی و قرابت با موسیقی ما داره و نظر فامیلی نزدیکتر حتی از موسیقی هند و کشورهای دیگر همسایه هست. من با پیدا کردن امام یار حسنو طراحی این برنامه رو کردیم و اول سال مسیحی جاری در آمریکا شمالی 6 برنامه اجرا کردیم. چون نتیجه بسیار خوبی داد تصمیم گرفتیم که این تور رو ادامه بدیم و این برنامه رو در اروپا داریم اجرا میکنیم و امیدوار هستیم در پایان این تور هم به تهران هم بریم و 2 شب در تالار وحدت کنسرت داشته باشیم.
پژمان حدادی نوازنده سرشناس چند ساز کوبه‌ای که در آمریکا زندگی می‌کند ریتم و یا ضرباهنگ این گشت اروپایی را در دست خود دارد و ضمن نواختن تنبک 3 دف و یا دایره هم می‌نوازد. پژمان حدادی در گفتگو با رادیو فردا از ویژگی‌های هنری امامیار حسنوف در نواختن ساز کمانچه اینطور یاد کرده است.
آشنایم با امامیار در یک فستیوال موسیقی بودش 6 سال پیش بود که در شهر سان فرانسیسکو آمریکا اجرا میشد. شیوه نوازندگیش برام خیلی جالب بود، صدای سازش برام خیلی جذاب بود، به خصوص که نوع صدا دهندگی سازش خیلی به جنس موسیقی ایرانی میشه گفت نزدیکتر بودش. از همون ابتدا که ما با هم دیگه ساز زدیم یک ارتباط خیلی عمیق موسیقایی خاصی ایجاد شد و از همون ابتدا به ساکن در نوع هم نوازی که با هم دیگه داشتیم متفاوت بود. من با امامیار با هم یک کاری ضبط کردیم که به زودی در ایران منتشر میشه.
کنسرت ایرانی آذری پنجره‌ای به سوی آفتاب قرار است پس از اروپا دوبار هم در تالار وحدت در تهران اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب این هم آخرین گزارش مجله شبانگاهی بود. من باز هم با شما خواهم بود در مجله نیمه شب راست ساعت 12 شب به وقت ایران با موسیقی ها و خبرهای تازه رادیو فردا همراه باشید.